ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران درگذشت. یک نماینده مجلس میگوید استیضاح نباید بدل به ابزار انتقام جویی شود. و آمریکا مجدداً ترکیه را تهدید کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران روز جمعه در بیمارستان باهنر تهران درگذشت. آقای انتظامی که در 94 سالگی درگذشت در محله سنگلج تهران متولد شد. او که در عرصه بازیگری تئاتر فعال بود در سال 1348 با فیلم سینمای گاو ساخته داریوش مهرجویی رسما وارد عرصه سینمای حرفه‌ای ایران شد. عزت الله انتظامی در فیلم‌های بسیاری از جمله ناصرالدین شاه آکتور سینما، هامون، خانه‌ای روی آب، کمال الملک و دیوان از قفس پرید به ایفای نقش پرداخته است. همچنین ضیاءالدین دوری کارگردان سرشناس ایرانی و خالق سریال کیف انگلیسی نیز پس از یک دوره طولانی بیماری امروز جمعه در 65 سالگی در شیراز درگذشت. فرزند آقای دوری علت فوت پدرش را عفونت پس از پیوند کبد عنوان کرده است. ضیاءالدین دوری عمده شهرت خود را مدیون کارگردانی سریال های کلاه پهلوی و کیف انگلیسی است. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان نباید از ابزارهای نظارتی مجلس نظیر استیضاح، تذکر، سؤال از رئیس جمهوری و تحقیق و تفحص سوء استفاده های فردی کنند. خانم سلحشوری با اشاره به طرح‌های اخیر استیضاح به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفته است استیضاح نباید بدل به وسیله انتقام جویی شود. پروانه سلحشوری خود از موافقان طرح استیضاح وزیر کشور است و میگوید این استیضاح ماهیت اجتماعی دارد و با انگیزه های شخصی نیست. روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان گفته بود که 8 وزیر در آستانه استیضاحند. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح و برکنار کرد. 10 تیر ماه نیز به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد داده شده است. همچنین طرح سوال از رئیس جمهوری برای 2 بار در سال جاری مطرح شده و رأی کافی آورده است. حسن روحانی باید تا 3 هفته دیگر برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس برود. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود با اشاره به شرایط کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه نوشت آمریکا برای آزادی این مرد به گفته او بیگناه بهایی پرداخت نمی کند، اما کمک‌هایش به ترکیه را کم خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین نوشته است که کشور ترکیه برای سالیان متمادی از قبل آمریکا سود برده و چنانچه این کشیش را آزاد نکند شاهد تحریم‌های بیشتری خواهد بود. به رغم این تهدید دوباره، لیر واحد پولی ترکیه روز جمعه دستخوش تغییر نشد و همچنان به قیمت 5.8 لیر به ازای هر دلار خرید و فروش شد. واحد پولی ترکیه در هفته‌های اخیر و با تنش به وجود آمده میان آمریکا و ترکیه بر سر کشیش آمریکایی زندانی و وضع تعرفه‌های گمرکی سقوطی بی سابقه را تجربه کرد. با این همه با کمک سرمایه‌گذاران خارجی نظیر قطر و حمایت مردم ترکیه توانست مجدداً به ثبات نسبی برسد. لیر مجموعاً در سال جاری میلادی 34% از ارزش خود را مقابل دلار از دست داده است. روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که یک گروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران ایجاد می‌کند. به گفته آقای پومپئو، گروه اقدام ایران یا بر اساس حروف اختصاری در زبان انگلیسی IAG یک نهاد تازه در وزارت خارجه آمریکا خواهد بود و رئیس این گروه نیز به طور مستقیم به شخص او گزارش خواهد داد. همکارم کیوان حسینی که جزئیات این خبر رو دنبال کرده با ما در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو کیوان، خیلی خوش اومدی.
سلام بر تو آرش.
خب کیوان، از همین کنفرانس خبری شروع بکنیم که خبرش رو من خوندم که دیروز آقای پومپئو اعلام کرد این خبر رو در این کنفرانس. چه جزئیات دیگری از این گروه ویژه برای پیگیری سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران گفته شده؟
بله، آقای پومپئو در اظهارات روز پنجشنبه خودش ایران رو، یا در واقع حکومت ایران رو، به سالها خشونت علیه آمریکا و متحدانش و حتی خشونت علیه خود مردم ایران متهم کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین با اشاره به خروج آمریکا از برجام، هدف از این کار رو که واشنگتن انجام داده بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و تغییر رفتارهای به گفته ایشون خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران توصیف کرد و بعد یک بار دیگه ابراز همبستگی کرد با مردم ایران که به گفته او برای سالهاست در رنج به سر میبرند و ابراز امیدواری کرد که به زودی توافق جدیدی به دست بیاد بین واشنگتن و تهران. با این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که دستیابی به این توافق تنها در پی تغییر رفتار عمده جمهوری اسلامی در داخل و خارج مرزهای ایران ممکن است و بعدش اعلام کرد که همونطور که تو گفتی یک گروه در واقع یک نهاد جدید رو در وزارت خارجه آمریکا تأسیس میکنه، اسمش رو گذاشت گروه اقدام ایران یا IAG و بعد اعلام کرد که یکی از مقام‌های وزارت خارجه به نام برایان هوک ریاست این گروه رو بر عهده خواهد گرفت. بعد از این برایان هوک اومد و شروع کرد به صحبت کردن که یه نگاهی هم بندازیم به حرفای مهمی که آقای هوک زد در همین نشست. گفتش که حکومت ایران همواره عاملی برای بی‌ثباتی و خشونت بوده. استراتژی جدید دولت آمریکا به همه ابعاد تهدیدهای ایران پاسخ خواهد داد و نهاد جدید گروه اقدام ایران بر اجرای این استراتژی متمرکز خواهد بود. این بخشی بود که در واقع از حرفایشون من خوندم. بعد البته اضافه کرد که کارشناسان و نخبگان امور روابط بین الملل در وزارت خارجه و دیگر وزارتخانه های دولت آمریکا هم تو این نهاد حضور خواهند داشت و اضافه کرد که دولت آمریکا به تلاش‌های خودش برای ایجاد اجماع گسترده در سطح بین المللی ادامه میده و بعد به سفرهای خودش هم اشاره کرد که به اروپا اومده و با مقام‌های وزارت خارجه های آلمان، بریتانیا و فرانسه دیدار کرده که سفرهای ایشون اتفاقا آدم رو یاد سفرهایی میندازه که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به جاهای مختلف دنیا سفر میکرد و از کشورها دعوت میکرد که در تحریم ایران همراهی بکنند واشنگتن رو. همون کار رو آقای هوک تا الان داشته انجام میده در وزارت خارجه.
کیوا، معمولا در وزارت‌های خارجه های مختلف نسبت به کشورهایی که یا روابط بسیار نزدیک دارن یا به هر حال روابط تنش‌زایی هست، معمولا میزهایی وجود داره یا دسک‌هایی هستش که موضوعات رو تخصصی دنبال می‌کنه. به نظر میاد که این اقدام به معنی تمرکز دادن و مرکز کردن موضوعات ایران در یک نهاد پیرامون ابعاد مختلفه، اینطور میشه گفت؟
بودن این میزها متناسب با وزارت خارجه های مختلف چیز عجیبی نیست، همونطوری گفتی خیلی رایج هست و همونطوری که در وزارت خارجه ایران کارشناسان بخش های مختلف دسته‌بندی میشن و کارشون رو انجام میدن، وزارت خارجه آلمان، بریتانیا اکثر اینها دارن و بلکه هم متناسب با جاهایی که براشون مهم هست. مثلا میتونیم حدس بزنیم که وزارت خارجه فرانسه برای آفریقا تمرکز بیشتری داره، نیروهای بیشتری داره، این شاید تو آلمان اینطوری نباشه. مثلا در وزارت خارجه آمریکا هم دقیقاً همینطوری که گفتی اینجوری بود و همیشه میز ایران وجود داشته، کارشناسان ایران حضور داشتن. به نظر میرسه با این اقدامی که الان انجام شده به اون بخش اهمیت ویژه‌ای دادند و چه بسا بتونه کارکنان بیشتری داشته باشه و البته میزان نفوذ بیشتری داشته باشه و این خیلی مهم هستش که رئیس اون الان دیگه مثل رئیس دسک ایران نیست، رئیس میز ایران نیست، رئیس این قسمت اونطوری که آقای پومپئو گفت به طور مستقیم به خودش گزارش میده که این نشون میده که خب یک مقامی در حد معاون وزیر اینجوری ارتباط خواهد داشت با خود وزیر.
خب تو توضیحاتت بود که آقای برایان هوک فرد محوری این داستان هست، هم از سفرهای پیشینش و هم این وظیفه جدیدی که به عهده گرفته. درباره آقای برایان هوک چی میدونیم؟ اصلا سابقه چی هست و چطور آدمی است؟
اونطور که خبرگزاری رویترز نوشته، برایان هوک از گذشته دور درباره ایران و بهتر بگم تحریم ایران در عالی ترین سطوح دیپلماسی آمریکا فعال بوده. البته خودش هم توی سخنرانی که دیروز داشت به این سابقه اشاره کرد. این سابقه چی هست؟ همونطور که خودش گفت و همونطور که در خبرگزاری رویترز هم اومده، آقای هوک در دوره کوتاهی که جان بولتون که الان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هست، سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، درباره تحریم ایران با ایشون همکار بوده و مشاوره میداده. در اون زمان در واقع سبقت مشاوره هم داشته. توی وبسایت وزارت خارجه هم که من نگاه میکردم، وزارت خارجه آمریکا، همین حالا توی اون صفحه‌ای که مربوط به آقای هوک هست اومده که ایشون مشاور ارشد وزیر و مدیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بوده در دوران آقای ترامپ، یعنی هم در دوره رکس تیلرسون و هم الان، و همچنین اومده که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پسر ایشون سمت‌های عالی رتبه‌ای داشته، از جمله معاون وزیر خارجه بوده در امور سازمان‌های بین‌المللی، مشاور ارشد نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، همین سمتی که در کنار آقای بولتون داشته، و دستیار ویژه رئیس جمهور بوده در امور سیاست‌گذاری در یک دوره‌ای. و می‌تونیم ببینیم که خب ایشون واقعاً سمت‌های عالی رتبه زیادی از گذشته دور داشته. الان هم عنوان ایشون از این به بعد خواهد بود نماینده واشنگتن در امور ایران.
آنچه شنیدید جزئیاتی بود از اعلام خبر تشکیل گروه ویژه‌ای برای پیگیری سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ایران که به اسم گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا تشکیل شده. کیوان حسینی میگفت از جزئیات این گروه، و اگر شنونده رادیو فردا بمونید در ساعت آینده باز بیشتر از اینها درباره جزئیات مربوط به گروه اقدام ایران خواهید شنید. اما پس از شنیدن این جزئیات از کیوان حسینی سعی بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم که بخشی از پیام‌ها مربوط به روابط ایران و آمریکا، تهران و واشنگتنه.
آقای روحانی، آقای خامنه ای، شما 100 سال دیگه هم بگذره نمیتونید جلوی آمریکا و اسرائیل بایستین باشون بجنگین، چون قدرتشون ندارین. آخرش هم باید بجنگین بشین سر میز مذاکره کنید. خب این کاری ها که میخواییم بعدا انجام بدین الان انجام بدین دیگه. مردم چه گناهی کردن که باید همه زجر بکشن و این همه بدبختی رو تحمل کنن؟
اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما برجام را آتش می‌زنیم. اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما فلان می‌کنیم. اگر اروپا تضمین ندهد، ما از برجام خارج می‌شویم. اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما در عرض یک هفته غنی‌سازی را شروع می‌کنیم. آمریکا با دم شیر بازی نکن، پشیمون میشی. پس چی شد؟ سید علی خامنه ای، روحانی، جواد ظریف، صالحی، فقط زور این مردم بدبخت بیچاره رو دارید که اونا رو سرکوب میکنید. آقای ترامپ با دم شیر بازی کرد، اصلا شیر رو لهش کرد، آخر شیر نبود، گربه بود.
بنده به عنوان مدیر عامل یکی از کارخانه های استان یزد از همین رادیو میخوام به این آقایونی که اون بالا نشستن بگم مواد اولیه که ما از کشورهای دیگه میخریدیم تا 3 ماه دیگه ذخیره داریم و دیگه هم گیرمون نمیاد. یعنی اگر همین تحریم ها ادامه داشته باشه 4000 نفر نیروی کارخانه من باید اخراج بشن، یعنی باید برن دیگه، یعنی کارخانه تعطیل. تا دیر نشده آقایون یک کاری بکنید، داریم مملکت رو فلج میکنید، تا دیر نشده بجنبید.
آقا 40 سال با این آمریکا دشمنی کردیم، چه عایدتون شد؟ چه نتیجه گرفت؟ بابا ملت خسته شده، ملت بیکاره، ملت گرفتاره، شما همه چی براتون آماده است، میخورین مینوشین.
مسئولین نظام لطفاً دقت کنید، به خدا این کلمه تکذیبم از شما خجالت میکشه دیگه. آن سرداری که گفت ابروهای ما رو دزدیدن 2 روز بعد تکذیب شد. آن یکی سردار گفت به یمنی ها گفتیم 2 تا کشتی عربستان رو بزنید، دوباره تکذیب شد. عظما فرمودن اشتباه کردن رفتن پای برجام، امروز تکذیب شد. تکذیبم از دست شما خسته شد، ملت بماند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
علاوه بر این شماره تلفن آشنایی که سالهاست معرفی میشه و شما لطف میکنید و با اون تماس میگیرید و نظرها و انتقادها و پیشنهاداتون رو راجع به موضوعات مختلف به ما میرسونید، میتونید از راه‌های آسان‌تری همین کار رو انجام بدید. از جمله استفاده از پیام رسان تلگرام هست که میتونید مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو از طریق آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید که در بخش‌های مختلف از اونها استفاده بشه. اما همونطور که در خبرها شنیدید، سینمای ایران عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، رو امروز جمعه از دست داد. بازیگری که با عناوینی چون آقای بازیگر یا عزت سینمای ایران معرفی میشد از سوی اهالی سینما. رویا کریمی مجد همراه من در استودیو خبر رادیو فرداست برای اینکه درباره جزئیات این خبر با هم صحبت بکنیم. سلام و درود بر تو رویا، خیلی خوش اومدید.
منم سلام میکنم به تو آرش و همینطور شنونده های رادیو فردا. من فکر میکنم که در مورد عزت انتظامی لازم نیستش که توضیح خیلی زیادی بدیم، مردم عمدتا فکر میکنم بشناسنش، به خاطر اینکه همین چند وقت پیش بود که آخرین فیلمی که از ایشون در واقع توقیف بود اکران شد، فیلم زادبوم بعد از 7 سال توقیف همین چند وقت پیش اکران شد و روی پرده بود همچنان آقای بازیگر، در این حال که سالها بود از آخرین فیلم برداری یا فیلمش میگذشت. آخرین فیلم رو در سال 1389 راه آبی ابریشم فیلم برداری شده بود از ایشون. آقای انتظامی در سال 1303 در محله سنگلج تهران متولد شد. کتابی هم که در مورد زندگی خودش منتشر کرد همین عنوان رو داشت، محله سنگلج. اینطوری که در واقع نوشته شده، آقای انتظامی از 14 سالگی وارد تئاتر شده، با پیش پرده خوانی در تماشاخانه های لاله‌زار کارش را آغاز کرده. در سال 1320 نخستین نمایش حرفه‌ای خودش رو با عنوان اولتیماتوم در تئاتر پارس لاله‌زار اجرا کرده و تا سال 1326 بیش از 10 تا نمایش بازی کرده. اما سال 26 به آلمان میره، در یک مدرسه شبانه روزی سینما و تئاتر در واقع وارد میشه و من دقیقا نتونستم پیدا کنم که چه سالی ایشون برگشته به ایران بعد از سال 1326 که ایران رو ترک کرده. مهمترین اثری که از ایشون به جا مونده دوباره در ایران سال 1347 هست با فیلم درخشان گاو که تونست اولین جایزه بین المللی رو برای سینمای ایران از جشنواره فیلم شیکاگو به ارمغان بیاره. فیلم گاو رو فکر میکنم همه در موردش شنیدن، حتی اگر رو ندیده باشن.
و از نقشای ماندگار آقای بازیگر، آقای ذات‌الله انتظامی، اگر بخوایم بگیم به چه نقشایی میشه اشاره کرد؟
خب تعداد نقشا خیلی زیاده، یعنی از حاجی واشنگتن بخوایم بگیم که در واقع در فیلم حاجی واشنگتن بازی کرده ایشون، در فیلم اجاره نشین ها نقش بسیار موثری رو داشت. اینجا بگم که در واقع بعد از اینکه آقای انتظامی کارش رو با فیلم گاو با آقای مهرجویی آغاز کرد، 9 تا فیلم دیگه هم با آقای مهرجویی کار کرد. یعنی فکر میکنم بازیگری که بیشترین تعداد کار رو با آقای مهرجویی داره داریوش مهرجویی، ولی همچنان با علی حاتمی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد و محسن مخملباف بازی کرده. خب توی فیلم حاجی واشنگتن با آقای علی حاتمی کار کرد که نقش بسیار ماندگاری بوده. رخشان بنی اعتماد روسریابی رو بازی کرد، اونجا هم در واقع نقش عاشق میان سال رو بسیار خوب از پسشتون بر اومد. و همینطور ناصرالدین شاه اکتور سینما رو هم که با محسن مخملباف بازی کرد.
از دیگر نقشایی که با آقای حاتمی میشه اشاره کردش، سریال خب ماندگار هزار دستانه.
مرسی از یادآوری تاره، اون هم سریال ماندگاری. ولی فکر میکنم یکی از مهمترین فیلم هایی که بازی کرد که مخصوصا برای نسل جوانتر بیشتر تاثیرگذار بوده فیلم هامون بود.
بله،
که فیلم هامون رو هم اونجا نقش وکیل هامون رو بازی میکرد و نقش بسیار تاثیرگذاری داشت.
بازم از ساخته های آقای مهرجویی.
آقای انتظامی در طول فعالیت هنری بیش از 50 سالش 4 بار برنده سیمرغ بلورین شد، یک برای فیلم گاوخونی، برای فیلم خانه روی آب، برای فیلم روز فرشته و همینطور برای فیلم گرند سینما. و همینطور حالا برنده جایزه هوگو رو هم که گفتم، اولین جایزه سینمای ایران بود و همینطور برنده مجسمه بهترین بازیگر نقش مرد مکمل برای فیلم آقای حالو. متاسفانه امروز صبح ساعت 4 صبح آقای انتظامی، اونطوری که مجید انتظامی پسر ایشون که موسیقیدان بزرگی هست در ایران اعلام کرده، به دلیل مشکلات زیادی که داشته هم از کلیه، کبد، مغز و بقیه اندام ها که نتونست اونها رو تحمل کنه جان باخته. تا به اینجا فقط اعلام شده که تشییع پیکر آقای انتظامی از مقابل تالار وحدت خواهد بود، ولی روز اون اعلام نشده. منتظریم تا خبرها از ایران روز رو هم اعلام بکنن که بتونیم در مورد اون هم حرف بزنیم.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که درباره عزت‌الله انتظامی، آقای بازیگر یا به قول سینمایی های ایران عزت سینمای ایران صحبت کرد.
آرش من یادم رفت یه چیزی رو بگم. این فیلم حاجی واشنگتن،
بله بله،
یه قسمت بسیار به یاد ماندنی داره،
صدای ماندگار آقای انتظامی.
دقیقاً اگه وقت داریم اون رو هم میتونیم بشنویم.
حتما برای این موضوع وقت داریم.
فکر و ذکرمون شد چسب آبرو، چه آبرویی، مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم درست تر. مردم نان شب ندارن، شراب از فرانسه میآید، قحطی است، دوانی است، مرض بیداد میکند، نفوس حق و نفس میدهند. باران رحمت از دولتی سر قبله یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سربریدن از خط سردتر، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکید از دریاج. اون چهار تابم با رخت شاه عباس ما بهش کرم گذاشته.
آنچه می شنیدید بخشی از دیالوگ عزت‌الله انتظامی بود در فیلم حاجی واشنگتن، ساخته ماندگار علی حاتمی. امروز صبح عزت‌الله انتظامی در سن 94 سالگی درگذشت، یادش گرامی بود. از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هومن عسکری با ماست. هومن سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی به این مجله نیمروزی و بگو که در شبکه‌های اجتماعی، البته میشه حد زد که خب همین درگذشت عزت‌الله انتظامی تمام شبکه‌های اجتماعی رو تحت تاثیر قرار داده.
بله آرش، سلام بر تو و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی، ماجرای درگذشت عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس و پیشکسوت سینمای ایران، امروز مهمترین و داغترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی بوده. به توییتر که بری، تماماً میشه گفت کاربران ایرانی یا میشه گفت شمار قابل توجهی از اونها درباره عزت‌الله انتظامی پیام گذاشتن، نظراتشون رو دادن، عکسشون رو منتشر کردن. در اینستاگرام که اصلاً تمامی پروفایل‌ها تقریباً عکس‌های عزت‌الله انتظامی است. چند نمونه از پیام‌هایی که منتشر شده رو می‌خونم. کاربری به نام حبیب خلیفه نوشته که تصویری منتشر کرده از عزت‌الله انتظامی بین احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشرایی، اون تصویر معروف رو، و نوشته که آقای بازیگر رو یک بار اینطوری کشتند، جدی‌تر از توی فیلم‌ها. حسام الدین قاموس مقدم خبرنگار هم نوشته که غم‌انگیزترین سکانس زندگی عزت‌الله انتظامی، صندلی که روی آن نشسته بودم یکوری شد و به زمین افتادم. داستان رو درباره نقل قولی از عزت‌الله انتظامی تعریف میکنه که چه اتفاق افتاد در اون زمانی که ایشون رو روی صندلی نشوندن کنار محمود احمدی نژاد. علیرضا محمدی نوشته که بخشی از هویت فرهنگی ایران رفت. فراموش نمیکنم جمع‌آوری کمک‌های نقدی از بازار تهران رو واسه ساخت مدرسه برای بچه‌های افغان. حرفش با چشم اشکبار یادم نمیره. اینها مثل ما فارسی حرف میزنند. همین جمله کافی بود تا برای همیشه مفهوم جدیدی از مرز و میهن در ذهنم شکل بگیره. بهارین، کاربر دیگری به نام بهارین، نوشته است که اینکه عزت‌الله انتظامی در این شرایط فوت کرده، حتی نمیتونم بگم روح شاد یا تسلیت بگم، چون اونی که مرده و ناشاده به قول به باور او زنده های ایرانن. کاربر دیگری به نام الهام نوشته است که با پرواز هر عزیز گرانقدری زندگی و جهان ترسناکتر میشه و آیا میشود در این آشفته بازار از دست دادنها بزرگان و عزیزانمان را از ما نگیرند؟ و کاربر دیگری نقل قولی از مسعود کیمیایی رو نوشته که در هنگام اهدای جایزه به عزت‌الله انتظامی، این جمله معروف رو گفته بود که آقای انتظامی مثل تکه‌ای از تخت جمشید است. فرصت هست داره شنوز؟
حتما.
و پیمان حقانی کارگردان در اینستاگرام تصویر رو منتشر کرده از عزت‌الله انتظامی و زیرش نوشته که آقای انتظامی از اون نمونه هایی است که هوشمندانه زندگی کرد و با آگاهی و استقلال پیش رفت و امروز با رفتنش قوقایی به پا کرد، درست عین بودنش. کسی که فقط فیلم خوب یا متفاوت بازی کرد و هرگز خودش رو بی دلیل تکرار نکرد و همیشه میگفت چون هنر جایگاه ویژه‌ای داره نباید به بهانه نداری درش هر کاری کرد.
و اگر شما هم عضوی از شبکه بزرگ اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک هستید، میتونید در همین جاهایی که عضو هستید درباره موضوع درگذشت آقای بازیگر سینمای ایران عزت‌الله انتظامی برای ما بنویسید.
میتونن صداشون رو صوتی آرش یا صوتی پیام ها ضبط کنن و به شناسه ما در تلگرام فرداگرام ارسال کنن. فرداگرام شناسه تماس با ما در تلگرام هست.
سپاسگزارم از هومن عسکری. یاد عزت‌الله انتظامی رو باز گرامی می‌داریم و در ساعات آینده باز هم درباره این موضوع خواهید شنید و شنونده و بیننده حتما گزارش‌ها و کارهای همکاران من درباره عزت‌الله انتظامی خواهید بود. فقط چند روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه رسما از ایجاد پایگاه نظامی دریایی جدیدی در این حوزه خبر داده. یکی از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تعهد کشورهای ساحلی خزر به حفظ امنیت همدیگه و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای دیگر در دریای خزر بود. آنا رایسکایا گزارش میده.
وزارت دفاع روسیه هدف از سفر سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور به داغستان را بازدید از محل احداث پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر اعلام کرد. برخی رسانه‌های روسی پاییز گذشته از تدارکات ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در خزر گزارش دادند، گزارشی که در ابتدا از سوی منابع رسمی تکذیب شد. اما چهارشنبه وزیر دفاع روسیه با بالگرد از مناطق در ماخاچقلعه و کاسپیسک بازدید و اعلام کرد پایگاه تمام‌عیار نظامی ایجاد خواهد شد. به گفته وی این پایگاه محل استقرار دائم گردان جدید تفنگداران و واحدهای جدید ضد زیردریایی و مقابله با اقدامات تروریستی و خرابکارانه خواهد بود و به زیر ساخت برای تعمیر و سرویس دهی و سیستم های پیشرفته مهندسی، هدایت کشتی و آبنگاری مجهز خواهد شد. ویکتور زوارزین معاون کمیته دفاع دوما در جمع خبرنگاران گفت منافع رهبردی روسیه ایجاب میکنند. در بهترین نقطه پایگاه نظامی داشته باشیم. هرچند کار زیاد است و ناچاریم عملا از صفر این پایگاه را بسازیم. به گزارش خبرگزاری تاس، ساخت و ساز در مقیاس بزرگ شامل اسکله، مسکن و زیرساخت فنی و خدماتی در کاسپیسک و ماخاچقلعه در جریان است. سرگی لیمکینسکی، کارشناس نظامی، میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружественная. Но у каждого есть уже свои экономические интересы.
Кто-то بسیار خوب است که اوضاع در خزر آرام است. اما هر کشور منافع اقتصادی خود را دارد که باید از آن دفاع کند. و در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی تمام کشورهای ساحلی در خزر بوده‌ایم. برای روسیه اهمیت داشتن نیروی نظامی در خزر حتی فراتر از این حوزه است. در حالی که هیچ نیروی نظامی خارجی در این منطقه حضور نخواهد داشت، نیروی دریایی من مهمترین ابزار بازدارندگی غیرهسته‌ای در منطقه بسته و محصور است و طی حملات موشکی به سوریه از این دریا به روشنی این قابلیت را نشان دادیم. انتخاب کاسپیسک هم تصادفی نیست. برخلاف آستاروخان این بندر دسترسی بهتری به آب‌های مشترک دارد، شرایط بکارگیری اضطراری و فوری ناوها را فراهم خواهد آورد و همچنین به کشورهایی که تمام موارد اختلافی با آنها رفع نشده نزدیک‌تر است. نقش خزر به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است. و ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم و در صددیم برای تأمین امنیت و منافع خود در این منطقه نیروی برتر باشیم.
خبر ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منتشر شده. رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یک شنبه در اکتاو سندی را امضا کردند که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشید. بر اساس این کنوانسیون، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ساحلی متعهدند به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند و حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه چنانچه تهدیدآمیز باشد نیز ممنوع شده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید یکی از امتیازهای روسیه در امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شرایط فعالیت نیروی دریاییش در خزر بوده.
در
ابتدای مذاکرات بحث بر سر این بود که این دریا به حوزه غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و مطابق کنوانسیون جدید بجز نوارهای باریکی که به کشورهای ساحلی اختصاص یافته، نیروی دریایی روسیه میتواند در سراسر این دریا فعال باشد و میتوان نیروی دریایی روسیه در خزر را از برندگان اصلی این سند دانست.
به گزارش خبرگزاری های روسی، مرحله اول پایگاه جدید نیروی دریایی روسیه در کاسپیسک تا پایان سال میلادی تکمیل و تا 2 سال دیگر کل این پایگاه آماده راه اندازی می شود. ناوگان روسیه در خزر که در حال حاضر در استراخان مستقر و شامل 18 ناو و کشتی کمکی است به کاسپیسک منتقل خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خب ایران و 3 کشور دیگر امضا کننده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز به این اقدام روسیه واکنشی نشون ندادن. اگر علاقمند به ورزش هم هستید، حتما خبر دارید که امروز بازی تیم المپیک ایران و تیم کره شمالی در چارچوب بازی‌های آسیایی در حال برگزاری نیمه اول این دیدار 1-0 به سود ایران به پایان رسیده. همچنین در بازی‌های هندبال ایران و قطر با هم بازی می‌کنند که نتیجه 20-6 به سود قطر هست. از اینکه با ما با رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم.